میدانی اگر سم در خمیر انباز شود مردم میمیرند. آرد تازه را از آسیاب پاکیزه قریه سفلا میخرم، نان میپزم و به مردم شهر میفروشم.
آری، نانبایی پیشه مهم نیست.
آره، از درآمد خوبی هم داری.
ای، ناشکر نیستم، کار خوب حاصل خوب هم داره. مردم نان خوب از من میستانند و بهای نیک هم میپرند.
ای نادان، تو برای مردم کار میکنی و مزد از ایشان میگیری، من برای خدا کار میکنم و مزد از او میستانم. اگر عقل در سرت بود و اندکی خرد داشتی، در میافتی که من دست مایه کار خیش را نه از آسیابان زبون قریه سفلا که از خداوند آسمان ها و زمین میگیرم. دست مایه من کلام خداست، قرآن. کارم از بحر خداست و مزد از او میستانم. تو با پول کثیف مردمان برای خود و خانوادت خوراک و پوشاک میستانی، خشت بر خشت میگذاری و دیوار بالا میبری. ای خاک هر دو عالم بر سر تو که این خشت ها روزی بر گورت راست خواهند شد. من هر چه از خداوند میگیرم به مردم میبخشم. مانند تو حسابدار مال دنیا نیستم، بلکه حساب روز قیامت میکنم.
من از باورمندان به تو هستم ای حکیم. این گونه با من سخن نگو.
برو برو، خدا را شکر کن که نفسی بخشنده دارم و به مصداق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، اگر کسی خیر از من بود همین مردم را میگفت تا سنگسارت کنم. بدان در کار مردان خدا شک نباید برد، مرد که نادان بیستباد. من برای خدا کار میکنم، من از خدا مزد میستانم.
وای بابا،
او صاحب اجاز است.
آری
نخستین چیزی که نظر امام را جلب کرد اطوار عوام فریبانه آن به اصطلاح حکیم بود. سرانجام او از مردم جدا شد و به تنهایی راهی را پیش گرفت. امام آهسته به دنبالش روان شدند تا ببینند کجا می رود و چه می کند و اعمال جالب و مورد توجه این مرد از چه نوع اعمالی است.
انار شام بشتابید بین اطربو، افلت موجب پشیمانی است. هر که میوه تازه و ارزان میخواهد اینجا بیاید. دیگر به دکان بوی خوشفروش و عطار نروید. یکی از این سیب ها خوشترین عطر را به دست و دهانتان میدهد و یک دانه انار تن را از هرچه بیماری است میرهاند. میوه های بهشتی دارم، بشتابید.
ای مرد، این گونه که بانگ بر میآوری همه را برای خوردن وسوسه میکنی میوه فروش.
او باید وسوسه شوم که برای خرید پای پیش بگذارم.
اگر کسی توان خرید نداشت چه؟
آن که پولی در بساط ندارد به بازار میآید برای چه کار؟ همان بهتر که کنج خانه بنشیند که هوا در سرش نیفتد.
لغز میخوانی مردک؟ او این همه کولبر و شاگرد و پادو را نمیبینی که در بازار عرق میریزند و تمام دستمزد یک روزشان کفایت یک دانه از میوه های دوران نمی کنند؟
را ناسزا میگویی؟ مگر میوه ها را من آفریدم که از من خشم گینی؟ برو از خدا بپرس که چرا میوه خوش طعم و خوش بوی آفریده.
چه گفتی؟ با من از خدا حرف میزنی خدا نشناس؟ آیا خداوند برای آن که بر درختان میوه پدید آورد بها می ستاند؟
بله، بهایش رنج یک ساله باغبان است، از شاخ زنی و تیمار درخت تا آبیاری و شخم و کود و دفع آفات. این میوه ها که می بینی به رنج بسیار حاصل آمدند.
از کجا معلوم که میوه ها را از درختان جنگل نکنده باشی؟
به بهای آن نیز رنج راه دراز باید برخیشم بارداشت و بلای ددان و سهناکتر از همه خطر راهزنان. میدانی چقدر دزد و راهزن در جنگل است؟ اما تو بر این میوه بنگر، پوست صاف و بیلک. نه به به بوی خوش. پر آب. اگر دیر به جنبید از کیستان رفته، سیب می ستانی و شیر و عسل می بری. به 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 باز این انارها سرخ و آبدار، برای آن کس که دوست دارید زرمه ستانید. یک دان از این انارهای من از هزار سکه طلا محبت بیشتری می خرد. زر سرخ ببر.
خداوند میوه را آفریده و بر شاخه نهاده، اما میوه بانگ نمی زند که بیایید مرا بخورید. ولی تو مردم را تحریک می کنی، وسوسه در دلشان می اندازی. کار تو شیطانیست.
چرا دست از سر من بر نمی داری؟ کلافن کردی بس که مهمل و ناسزا گفتی، پریشانگوی مسکین.
اگر مرا می شناختی به یقین می دانستی که سزا گفتمت ای دون مایه.
اما بهتر که نمی شناسمت. تو همان مرد حکیمی که برای مردم
پس شناختی.
خاکم بردهان، دستت را به ادابه بوزن که از گناهت در گذری. باور کن از بس در این گرما بانگ برآوردم، سرم باد کرد و چشمانم سیاهی می رود. در این گرما مار پوست می اندازد و سنگ شکاف بر می دارد. ندیدم نشناختم. الاف الاف الاف.
با این حرف ها از بار گناهت کم نمی شود. به من توهین کردی. پاسخت رو نمی دهم تا ثواب آیدم شود. هم از بابت نصایح هم ثواب می برم، هم از بابت خیشتنداری در جواب ندادن به تو. می بینی که لبخند بر لب دارم و این لبخند زدن بر روی دشنامگوی خود ثواب عظیم دارد. چند حق هم بر گردن تو مانده که خداوند در عوض آن از بار گناه من میکاهد و بر گناهان تو میافزاید.
دل نگرانم مکن مرد خدا، من مردی عیالوارم. اگر بانگ بر نیاورم کسی چه میداند که من چه میشم؟ میوه‌ام که مثل پارچه و دست افزار نیست که 100 سال بپاید. اگر امروز نفروشم فردا فساد میگیرد و بیبها میشود. دستانم پینه زد و زانوانم رمق ایستادن ندارم. پنداشته ای بانگ برآوردن آسان است؟ کار یک بار و دوبار هم نیست. هر روز از صبح تا غروب گلویم می آماسد از بس بانگ می کشم.
قناعت پیشه کن تا آسوده شوی. دست از مال دنیا بشوی تا از رنج آن رهایی یابی.
خدا را خوش می آید که روزی زن و فرزند قطع شود به سبب آسوده طلبی من. نکند نفرینم کنی که روزیم کم شود. عجیب.
جهنم، آنقدر فریاد بزن تا گلویت مثل این انار پاره شود.
صدای آهسته که کسی را خبر نمی سازد. میره من از دیگران میوه میخرم و من باید دنبال چاله ای بگردم که میوه های گندیده را در آن بریزم. بیا و از من درگذر. میدانم که دلت از این سیب ها خواسته. بیا بردار و بخور، گوارای وجودم.
استغفرالله استغفرالله. آهسته تر مرد، حرف دهانت را بفهم ابله.
خدا ما را بکشد. چی شد؟ چه رنجیدی؟ باور کن سیب ها تازند و پاک. همه را از راه حلال خریدم و پولش را تا دینار آخر به بابان دادم.
خطا از من است که وقت گرانبهای خود را صرف سخن گفتن با سبک عقلی چون تو می کنم.
تو مرد خدای حکیم، سزا نیست چنین تیز خشم باشی.
اگر می دانی من مرد خدایم ای نادان، این را نیز در سرت بکن که هرگز دلم میل میوه های گندیده تو را نمی کند که من دل به میوه های باغ بهشت بستم. با من از هوس حرف می زنی؟
خدا مرا بکشد، خدا مرا بکشد.
نفسم گرفت. اگر قلبم از حرکت بازیستد گناهش می گردن توست.
به خدای احد و واحد، به خدای احد و واحد، من تو را جان می ستایم. بر من بخشش آور که گفتند ثواب بخشش بیش از انتقام است. تو که با خدا حساب داری مرا ببخش و در عوض آن دو برابر نصیب ببر.
برو یک جام آب از سقاخانه برایم بیاور، بلکه اندکی نفسم تازه شد. بیشتا
به روی چشم و جان. همین جام به ما که آمدن.
در این زمان مرد لختی منتظر ماند تا میوه فروش دور شد. همین که از دیدرس او خارج گشت، تنهایی چند انار برداشت و زیر لباس خیش پنهان کرد. اطراف را نگاه کرد. هیچ کس متوجه او نشده بود. آنگاه به سرعت محل را ترک کرد و در میان جمعیت گم شد. در تمام این مدت امام جعفر صادق علیه السلام از دور رفتار آن مرد را زیر نظر داشت و باز او را تعقیب کرد تا وی در کنار دکان نانوایی ایستاد.
از سایه نانها را از تنور بیرون می آورم. تأمل کنید، سقاخانه دو دهنه پایین تر است. تا جرعه آب بنوشی نانهای من نیز پخته شدن.
نان نمی خواهم، رد می شدم. گفتم بیایم تو را هم ببینم.
چستی؟ یا للعجب، درست می بینم شمایی جناب حکیم. بنداشتم به سبب پرسشم بر من خشم گرفته ای. راستش را بخواهی از خوف به خشم تو دل نکردم برای نماز ظهر به مسجد بروم. گفتم بلکه مرا ببینی و باز شماتتم کنی. از من در گذره حکیم، من بی سواد و عامی و نادانم. فکری از سرم گذشت و این دهان لاکردار بر زبانش آورد.
لعنت بر دهانی که بی موقع باز شد.
ایراد تو آن است که
بو 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 بو
دود
آتش سوخت نانهای بای دست.
اگر نصف زبان جنباندم دم جنباندی
همه نانها سوخت
بود.
نانها سوخت. فقط همین دو دانه سالم است.
آنقدر
از آمدنت در شگفت شدم که نانها را به تمامی از یاد بردم.
آمده بودم
ایرادی ندارد اگر همینطور که به تو گوش میدهم خمیر چانه کنم. قبلی ها که زغال شد. کسی که تمام روز چون من در این کنج گرم نانواخانه هم صحبت تنور و خمیر است و با دست نان از آتش تفته بیرون می کشد، نمی داند که چطور می شود بدون کار کردن نان در آورد. آتش می بارد. ببخش که نزدتون ایستادم. همینک مردم می آیند و من تنها دو نان آماده کردم.
مرد به ظاهر حکیم تا چشم نانوا را دور دید، دو عدد نان را برداشت و آهسته آنجا را هم ترک کرد. رفت تا به پیرزن فقیری رسید که در کنج خرابه مسکن گزیده بود.
بیا برایت نان آوردم.
خدا خیرت دهد حکیم.
بگو ببینم چند روز از چیزی نخورده ای؟
خوراک من درد است ای جوان من. بیماری چون دیو سیاهی تنم را تکه تکه کرده و میجبد. حساب روزها و شبها را گم کردم.
بیا این دو دانه انار را هم دانه کن و بخور، دوای بیماریست.
در این عالم بی کسی اگر به سبب دل رحمی تو نبود با کنون من نیست چون شویم مرده بودم. روزی هزار بار برگ خیش را از خدا می خواهم.
غمگین نباش، به زودی طبیبی بر بالینت می آورم که دردت را دوا کنم.
تا عمر دارم دعایت می کنم. عمرت دراز باد ای حکیم.
هنگامی که امام دید آن مرد نانها و انارها را به آن پیرزن بیمار داد، تعجبش به منتهای درجه رسید. خود را به او رساند و تعجبش را اظهار کرد. آنگاه تمام ماجرا را برایش بازگو کرد و توضیح خواست. مرد نگاهی به چهره امام انداخت، اندکی اندیشید، انگشتانش را در دو گوشه دهان نیمه بازش کشید و چشم در چشمان امام دوخت.
خیال میکنم تو جعفر ابن محمدیم.
امام فرمود: آری، درست حد زدی، من جعفر ابن محمد.
البته تو فرزند رسول خدایی و دارای شرافت نسب می باشی، اما معلوم می شود که یک حساب ساده را در کار دین نمی توانی درک کنی. مگر نمی دانی که خداوند در قرآن فرموده هر کار نیکی 10 برابر پاداش دارد، باز فرموده هر کار بد فقط 1 برابر کیفر دارد. روی این حساب پس من 2 نان دزدیدم، 2 خطا محسوب می شود. 2 انار هم دزدیدم، 2 خطای دیگر، مجموعاً 4 خطا شد. اما از آن طرف آن 2 نان و آن 2 انار را در راه خدا دادم، در برابر هر کدام از آنها 10 حسنه دارم که مجموعاً 40 حسنه نصیب من می شود. در اینجا یک حساب خیلی ساده نتیجه مطلب را روشن می کند، و آن این که چون 4 را از 40 تفریق کنیم 36 باقی می ماند. بنابراین من 36 حسنه خالص دارم، و این است آن حساب ساده‌ای که گفتم تو از درک آن عاجزی.
امام فرمودند: خدا تو را مرگ دهد، جاهل تویی که به خیال خود اینطور حساب می کنی.
چرا؟
سپس ادامه دادند: نخست بگو آیا تو که به قرآن استدلال می کنی محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ را تمیز می دهی یا نه؟ هر کس از این امت گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون این که اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.
البته فی الجمله اطلاعاتی در این زمینه دارم، ولی کاملا نه.
امام فرمودند: مگر این آیه قرآن را نشنیده ای که می فرماید خداوند فقط عمل پرهیزگاران را می پذیرد؟ حالا یک حساب بسیار ساده کافی است که تو را به اشتباهت واقف کند. تو به اقرار خود 4 گناه مرتکب شدی، و چون مال مردم را به نام صدقه و احسان به دیگر مردم دادی، نه تنها حسنه ای نداری، بلکه به عدد هر یک از آنها گناه دیگری مرتکب شدی. پس 4 گناه دیگر بر 4 گناه نخستینت افزوده شد و مجموعاً 8 گناه شد. هیچ حسنه ای هم نداری، آیا جز این است؟
ظاهراً که چنین است.
امام فرمودند: این گونه تفسیرها و توجیهای جاهلانه و زشت در امور دینی سبب می شود که عده‌ای گمراه شوند و دیگران را هم گمراه سازند، درست همانند تو. امام صادق علیه السلام این را گفتند و رفتند، در حالی که آن مرد به جهالت خود می اندیشید.
94 مگاهرتز.
ذهن،
مغز،
زندگی.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها.
به نام خالق بی همتا، دوستان خوب شنونده سلام. به برنامه ذهن مغز زندگی خیلی خوش آمدید. در این برنامه در خدمت خانم دکتر راحل علی مرادزاده، متخصص طب سالمندی و استادیار دانشگاه هستیم. در این برنامه قراره در مورد موضوع سالمندان و اختلال در جهتیابی با شما عزیزان شنونده گفتگو کنیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. عزیز، سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر علی مرادزاده عزیز.
ممنونم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، و آرزوی روزهای پر امید برای پدران و مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگای سرزمینم دارم.
خیلی متشکرم خانم دکتر و سپاسگزارم از این جمله قشنگ و آرزوی زیبایی که برای عزیزان سالمندمون سرمایه های بزرگ اجتماعیمون داشتید. میدونیم که خیلی از شنوندگان ما رو این عزیزان تشکیل میدن و شنونده این برنامه هستن. امیدواریم که امروز هم بتونیم مفید فایده باشیم با بحث تخصصی سالمندان و اختلال جهتیابی. خانم دکتر، این اختلال در جهتیابی یه چیزیه که شاید این روزا میبینیم دیگه. خیلی وقتا اگه کسی یه سالمندی رو داشته باشه که از نزدیک باش در ارتباط باشه، میبینه این موارد رو از نزدیک براش ملموس و آشناست. یکی از کارکردهای شناختی مهمم هست این موضوع کارکرد جهتیابی. چه عواملی باعث میشه که این کارکرد به مرور و در سنین بالاتر، به ویژه در سن سالمندی، دچار اختلال میشه این موضوع جهتیابی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که از پیچیده ترین توانایی های ذهن و شناخت، در واقع همین جهتیابی و جهتیابی فضایی هم هست. یعنی ما هم جهتیابی داریم، هم جهتگیری فضایی داریم، و یکی از پیچیده ترین اتفاقات ذهنی هست که در واقع انجام میشه. در واقع وقتی شما میخواین یک جهتگیری یا جهتیابی فضایی داشته باشین، بخش اعظمی از اطلاعات رو بایستی ذهن ما و در واقع مغز هوشمند محترم ما ارزیابی بکنه و اینها رو با هم هماهنگ و مدیر بکنه. سیری از اطلاعات برای این جهتیابی و جهتگیری فضایی وجود داره، از اطلاعاتی که شما از حس بیناییتون میگیرین، حس شنوایی، اندام، تعادل، تا در واقع فهم اون جهتگیری علاوه ذهنی و شناختی. کلن جهتگیری در واقع فضایی و جهتیابی و مسیریابی و اینکه ما بتونیم اشیای مختلف رو در جهات مختلف در ذهنمون تصویر به تصویر بکشیم، خودش در واقع بخشی از این توانایی جهتگیری هست.
بله.
و قسمتی از قسمت داخلی لب گیجگاهی که در واقع هیپوکمپ هست و محلی هستش برای رد و بدل حافظه و حافظه کوتاه مدت بره و به حافظه بلند مدت تبدیل بشه و مسیری برای این قسمت هست، برای به ذهن سپردن و یادآوری مکان و مسیر به شدت مؤثر و مهم هست. که ما با افزایش سن میبینیم که یه مقداری هم از لحاظ حرکتی و تعادل ممکنه بر فرد سالمند اختلال ایجاد شود، هم از لحاظ شنوایی و بینایی ایجاد شود و هم از لحاظ حافظه. بنابراین همه اینها در مجموع میتونن جهتیابی رو در فرد سالمند مختل بکنن و جهتگیری رو و این جهتیابی فضایی رو برای فرد سالمند مختل بکنن و بنابراین میتونن استقلال و امنیت فرد سالمند رو مختل کنن. و حتی یه جاهایی هم گفته شده که گاهن جهتگیری فضایی و این جهتیابی هایی که اول مختل میشه در یک فرد میتواند پیشبینی کننده بروز آلزایمر باشه. یعنی شاید اولین علامتی که مثلا یک فرد سالها قبل از اینکه حالا اختلال حافظه معناداری پیدا بکنه اختلال در جهتیابی باشد و مسیریابی و پیدا کردن مکانها. یه عبارتی هم داریم با عنوان دیس اورینتیشن، یعنی عدم آگاهی به زمان، مکان و شخص. یعنی فرد ممکنه حتی توی خونه خودش مسیر دستشویی آشپزخونه رو گم بکنه و این زمانی هستش که به صورت حاد ممکنه این مشکل اتفاق بیفته.
خانم دکتر، این که مثلا ممکنه حالا چون اشاره داشتید به زمان، مثلا فرض بفرمایید نمیدونه امروز شنبه است یا مثلا چند وقتی که از نوبت واکسنش گذشته، آیا اینها میتونه جزء اون موارد باشه؟
بستگی به اون شخص سالمند داره. خیلی از سالمندان ما که مثلا خونه دارن یا کار اداری نداشتن، کار مثلا کشاورزی داشتن، کار مغازه‌داری داشتن، که خیلی تاریخ و روز و ساعت رو حتی در دوران جوانیشون و میانسالیشون براشون اهمیتی نداشته، خب الانم که سالمند هستن شاید ندونه که امروز چند شنبه است دقیقاً، ولی اینکه متوجه باشد که در چه فصلی هستیم، حداقل فصل گرمیم، فصل سردیم، الان صبح یا عصره، برای ما مهمه. چون خیلی از سالمندان ما که دچار دلیریوم میشن که به ما بهش حالا ترجمه فارسیش میشه آشفتگی روان، یعنی حواس به هم خورده، ممکنه متوجه نباشه که الان صبحه یا مثلا عصر رو شب تصور کنه. بله. یا خانه خودش رو بگه که اینجا خونه من نیست، منو ببرید خونم. اینها اگر به صورت حاد اتفاق بیفته اسمش دلیریوم هست، که علل مثل عفونت ها، مثل اختلالات الکترولیتی، مثل اختلالات گاهن، بله، و خود بیماری های شناختی میتونه برای فرد سالمند این عوارض رو ایجاد کنه. و بعد خیلی از خانواده در واقع شاکی هستن که مامان من مثلا یه ساعتی توی خونه اصلا گم میکنه آشپزخونه رو کجاست، دستشویی رو گم میکنه، یه ساعتی هم نه یادش میدونه کجاست. این از ویژگی های دلیریوم یا آشفتگی روانه که یک علتی پشتش هست که اون علت اگه برطرف بشه این ماجرا حل خواهد شد. اما اگر این پروسه یک پروسه شناختی باشد، ممکنه پیش زمینی، ممکنه نه همیشه، از بروز آلزایمر در آینده باشد، باید بیشتر بررسی بشود و جدی تر گرفته بشه این ماجرای جهتیابی.
خیلی شکرم خانم دکتر، قطعا خیلی پرسش در این زمینه داریم، چرا که موضوع خیلی مهمیه، موضوع جهتیابی. اما اگه اجازه بفرمایید فرصتی بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، افراد بالای 60 سال سالمند تلقی می شوند. سالمندان به دلیل کاهش ظرفیت‌های فیزیولوژیک و تعداد نورون‌های مغزی مستعد انواع بیماری‌ها و ناتوانی‌ها می شوند که یکی از این ناتوانی‌ها اختلالات شناختی است. در اختلالات شناختی، مهارت‌های توجه، حافظه، عملکرد اجرایی، قضاوت، حل مسئله و جهتیابی آسیب می‌بیند و به دنبال آن کیفیت زندگی سالمندان مختل می‌شود. توانایی جهتیابی به فرد این امکان را می‌دهد که جهت‌های مورد نظر را درک کند، تا مسیری نظر گرفته است به خوبی شناسایی کند و در آن پیش برود. محققان به اکتشافات جدیدی دست پیدا کردند که توضیح می‌دهد چگونه برخی امواج مغزی به مسیریابی انسان کمک می‌کنند. به نظر می‌رسد که مغز از یک سیستم